یعنی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس.
متوسط درآمد ماهیانه‌ای که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.
محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه می دیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید لازم سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لازم این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تو 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میخوایم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، در این لحظه میتونید شنونده برنامه نقشه گنج باشید به مدت زمان 21 دقیقه.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خطه کنی داریم و گناشمون در واقع
خدای امید تو.
سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. برای موفقیت و رسیدن به گنج به 2 چیز نیاز داریم: یکی اهمیت ندادن به کسایی که میخوان ما رو دل سرد کنن، و دیگری داشتن اعتماد به نفسه. نقشه گنج رو همراهی کنید. بیل گیتس میگه خودتون رو با هیچ فردی در جهان مقایسه نکنین که اگر چنین کاری انجام بدین به خودتون، استعدادها و توانایی‌هاتون بی احترامی کردین. افراد موفق کاری رو انجام میدن که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادن اون کار ندارن. پس نگین کاش اون کار آسون تری بود. شما فرد بهتری بشید. در نقشه گنج همراه ما باشید. در این آموزگاران اونایی هن که به ما نشون میدن به کجا نگاه کنیم، اما نمیگن چی ببینیم. این بخش رو با هم بشنویم.
سلام خدمت همه شنونده های خوب نقشه گنج. امیر مهدی انبری هستم و همراه مهمان عزیزم آقای دکتر علیرضا مجاهدی قرار هست باهاتون در ارتباط با کسب و کار و مدل های کسب و کار بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم. امیدوارم که این بخش هم براشون قابل استفاده باشه.
ممنون از شما. در ارتباط با مدل های کسب و کار صحبت کردیم و رسیدیم به بحث بوم کسب و کار به عنوان یکی از مدل های جذاب برای مستند کردن و تعیین مسیر کردن برای کسب و کارمون. حالا سوال اصلی این برنامه میتونه این باشه که ما بوم کسب و کارمون رو میخوایم تهیه بکنیم. توی بوم کسب و کارمون قرار هست که به چه سوالاتی جواب بدیم؟ و در حقیقت اینجوری بگم، ما قراره که برای چه کسی چه چیزی رو به چه صورتی فراهم بکنیم؟ آیا جواب همین سوالات رو قراره بدیم؟
بله دقیقاً. ما توی بوم کسب و کار، حالا به خصوص مدل بوم کانواس که نقطه بخش داره، در کل ما قرار هستش که به یک سری سوال ها خودمون بهش برسیم به پاسخش، که بدونیم که اصلا میدونیم میخواییم چه کار بکنیم. و یکی از اونها اینه که ما به چه کسی میخواییم پاسخ بدیم، یعنی این محصول و محصول ما که ممکن کالا یا سرویس باشه رو میخواییم به چه کسانی عرضه بکنیم. این افراد خب مشتریان ما هستن. ما در تجارت دو سه مدل مشتری داریم. یکیش مصرف کننده های نهایی یا کاستومر هایی که میخرن تا خودشون کالا رو به مصرف برسونن، میتونه مشتری ما باشن،
همون استفاده کننده نهایی.
استفاده کننده نهایی، بله. نوع دیگه از مشتری های ما میتونن کسب و کارهای دیگه ای باشن که کالای ما رو میخرن یا از خدمات ما استفاده میکنن که خدمات و یا کالای خودشون رو کامل کنن. فرض بفرمایید من یک شرکت کرایه وانت بار هستم، کسب و کار من داره به دیگر کسب و کارها هم خدمات میده، اونها هم کالاهایی رو میفروشن، بعد جا به جا بکنه از من خدمات میگیرن. یا یک شرکتی هستم که کار بسته‌بندی هستم، کارتون میسازم، جعبه میسازم، تبلیغات میکنم یا هر چیز دیگه، خدماتی رو ارائه میدم، بانک هستم، بیمه هستم. اینها هم نوعی کسب و کارهایی هستن که مشتری هاشون کسب و کارهای دیگه هستن. اصطلاحا بهش میگن بیزینس تو بیزینس، یا مثلا مدل کسب و کار به کسب و کار که به هم دیگه سرویس میدن.
درست.
خود دولت هم میتونه مشتری باشه. خیلی وقتا ما کسب و کارهایی هستیم که داریم مشتریمون خدمات دولتی هستن، به ارگانهای دولتی، سازمانها و مؤسسات دولتی باید خدمات بدیم، یا مؤسسات غیر انتفاعی، هر چیز. به هر حال اینکه ما به چه کسی میخواییم سرویس بدیم یک سوال خیلی اساسی ماست، چون ما نمیتونیم در آن واحد به همه پاسخگو باشیم. بعد لازم برای این میشه که بازار رو بخش بندی بکنیم. قبل از اینکه به همینا برسیم، خب قطعا ما مطالعاتی در بازار کردیم، تحقیقات بازار صورت گرفته، وضعیت اقتصادی اجتماعی همه رو مطالعه کردیم و میدونیم دقیقاً بخوایم وارد کدوم منطقه بازار بشیم. چشم بسته وارد بازار نخواهیم شد. خب حالا اینکه مشتری هامون کیا هستن و چه نیازهایی رو دارن و ما شناسایی کردیم، فهمیدیم به کیا میخوایم بدیم، به همین ها چه چیزی رو میخوایم عرضه بکنیم. این هم باز یک سوال دیگه است که باید تو این بوم کسب و کار بهش پاسخ داده بشه که ما حالا فهمیدیم مخاطبان و مشتریامون چه کسانی میتونن باشن، حالا بیایم به این بپردازیم که به اینها چه چیزی رو میخوایم عرضه بکنیم. این که افراد که میخوان از این استفاده بکنن چه تیپ شخصیتی دارن، چند ساله هستن، آقایون هستن، خانم ها هستن، در چه منطقه جغرافی، با چه آداب و رسوم و فرهنگ و سلیقه هایی هستن، به ما دیکته میکنه که کالایی رو که میخواییم بسازیم باید چه شکلی باشه،
چه خصوصیاتی داشته باشه،
آن چه چیزی ما باید اینجا تعریف میشه. اصلا بهش میگیم پروداکت، مثلا محصول ما، که آیا باید مثلا یه جایی بعضی از جوامع مثلا رنگ قرمز برای بعضی کالاها خوب نیست، رنگ سبز برای یک جامعه دیگه خوب نیست، با چه فونتینه، حتی همه این ریزکاری ها رو ما باید توش ببینیم در خصوصیات محصول. به عنوان مثال اگر فرض بگم من یک خودروسازی هستم که دارم به دنیا محصول میفروشم، برخی از مشتریان من در مناطق گرمسیری هستن، برخی در مناطق سردسیری هستن. مسلما کولر خیلی خوب به درد مشتریان در مناطق سردسیری هستن به دردشون نمیخوره. برای اونها باید گرم کنه، خیلی خوب بخاری خوب تعبیه بشه، یا بالعکسش، یا اون ابزارهایی که داخل این سیستم ماشین استفاده شده از پلاستیک و لاستیکا برای مناطق سردسیر یه ترکیبی رو باید داشته باشه، برای مناطق گرمسیر یه ترکیب دیگه رو باید داشته باشه. همه اینها رو ما تو این بوم میتونیم تعریف بکنیم که کالامون چه ویژگی هایی رو داشته باشه. و یکی دیگه از مواردی که بهش میتونیم این بوم ها کمک بکنه پاسو بدیم، چگونگیه این اتفاق هست، اینکه ما چگونه این کالا رو به اون مشتری برسونیم، چگونه عرضه بکنیم که اونا بتونن هم راحت بهش دسترسی پیدا بکنن، هم بتونن نیازشون رو برآورده بکنن، آیا لازمه که آپشن یا انتخاب های جانبی در کنارش بذاریم، لازمه بعضی از قابلیت ها رو فعال یا خاموش بکنیم در این محصول، اینها همه در این بوم بهش پاسخ داده میشه.
یعنی ما برای اینکه بتونیم یک بوم کامل رو داشته باشیم باید حتما به 3 سوال اصلیمون کامل پاسخ بدیم، به اینکه چه کسی قرار از این محصول یا خدمت استفاده بکنه، به اینکه چه چیزی رو ما قراره دقیقاً و با چه خصوصیاتی ارائه بدیم، و اینکه چگونه اصلا قراره این رو ارائه بدیم.
از قبل نمیخواد پاسخ بدیم، یعنی در حینی که بوم درست میکنید در نهایت به این پاسخ ها میرسید که ما حالا فهمیدیم پس به کی میخواییم بدیم، چی رو میخواییم عرضه بکنیم، چجوری میخواییم دستش برسونیم. در خاتمه اینکه بوم درست شد ما خود به خود به این پاسخمون رسیدیم. این پاسخ در ابتدا در ذهن من ایده پرداز بوده، من کارآفرین بوده، اما به صورت گنگ و وقتی که میام اینو مینویسم روی کاغذ و پیادش میکنم، بخش بندیش میکنم، به هر بخشش مجزا میپردازم، شکل و شمایل خیلی خوبی پیدا میکنه و من رو از ابهام خارج میکنه، تصویر بسیار شفافتری رو در اختیار من قرار میده.
حالا من برای اینکه واسه دوستان جذاب بشه این نکته رو بگم، شما یه اشاره فرمودین به اینکه حالا برای اینکه هر کدوم از این اتفاقات بیفته لزومی نداره که یک بار نوشته بشه بوم و تمام بشه، ما قرار شده مسیرهای جایگزین متعددی داشته باشیم، قرار راه حل‌های جایگزینی داشته باشیم، پس من همواره در حال پاسخ دادن به چه کسی، چه چیزی، چگونه هستم و دائما بوم خودم رو هم اصلاح میکنم.
آفرین، دقیقاً نقطه بسیار خوبی رو اشاره فرمودید، به خاطر اینکه دائما این چه کسی و چه چیزی و چگونه در حال تغییر کردنه. یکی این که سلایق تغییر میکنه، مردم انتظاراتشون تغییر میکنه، ما امروزه کمتر کسی هستش که گوشی غیر هوشمند رو بخواد پسند بکنه، انتخاب بکنه، هممون به گوشی هوشمند نیاز پیدا کردیم. گوشی ها باید حتما دوربین خوب داشته باشن، در حالی که اصلا دوربین یک دیوایس جداگانه است. این که سلایق تغییر میکنن، اینها ما رو میبره به اون سمت که مجبور رو میکنه از پشت میزمون بلند شیم، بریم داخل بازار، داخل مردم نیازها رو بسنجیم، مطالعات بازار رو انجام بدیم دائما مستمرن، که بتونیم بلافاصله این سیگنال ها و پیام ها و هشدارهایی که از سمت بازار رخ میده و تغییراتی که دارن ایجاد میشن، و چه بسا خیلی از تغییرات اونقدر کند هستن که و بسیار بزرگ و ما اونها رو حس نمی کنیم. به عنوان مثال رشد انسان، شما از بستگانتون به بچه ها اگر نگاه بکنید، مثلا اگر بچه باشه، مثلا بچه مثلا برادر یا خواهرتون باشه، هر روز میبینینش، خیلی متوجه تغییرات رشد این نمیشید، ولی وقتی که یک دوستانتون که مثلا چند سالی اتفاقا تو ایران هم نبوده، حالا میبینینش، میبینید این بچه ها چقدر بزرگ شده، این تغییر به چشم شما میاد. خیلی از این تغییرات محیطی دارن به آرامی حرکت میکنن که یک جهش خیلی بزرگی رو اتفاق بدن. اگر ما غافل باشیم، رصد نکنیم تغییرات تکنولوژیک، تغییرات سلایق مردم، اتفاقاتی که در دور و بر رو میفته، از اینا غافل میمونیم. بعد نشه یهو میبینیم که یک تغییر بزرگی رخ داد و ما براش آماده نیستیم، کسب و کارمون کلا دچار آسیب شد. برای همین باید دائما مستمرن خودمون رو بروز بکنیم و به این سوالاتی که هی دارن تغییر میکنن، ما هم آروم آروم خودمون رو انتباق بدیم و تغییر بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات کاملتون و جمع‌بندیتون. من پایان بحث فقط یه جمع‌بندی کوچیک بگم برای اون دوستانی که احیاناً پایان برنامه ما رسیدن، ما توی این برنامه به چه کسی، چه چیزی و چگونگی انجامش توی کسب و کار در حقیقت پرداختیم و در نهایت آنچه که من خودم از صحبت‌های دکتر برداشت کردم این بود که توی کسب و کار آن چیزی که خیلی اهمیت دارد دقت به تغییراته، یعنی این تغییرات چه در محیط خارجی چه در محیط داخلی ما دائما در حال انجامه و من اگر میخوام کارآفرین موفقی باشم باید دائما حواسم به تمام تغییرات محیطی باشه و خودم هم این قابلیت تغییر پذیری رو داشته باشم، چون اگر بخوام اصرار کنم به اون در حقیقت مدل رفتاری قبلی ممکنه که توی کسب و کارم موفق نباشم.
بله، و اینقدر این بحث مهم شده که اصلا مبحث مدیریت تغییر خودش یک مبحث مدیریتی است که جداگانه داره بهش پرداخته میشه.
من فکر میکنم حتما ما یکی از برنامه‌هامون باید به بحث مدیریت تغییر و مدیریت ریسک هم توی کسب و کار بپردازیم. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از همه همراهای همیشگیمون و دعوت میکنم به بخش بعدی نقشه گنج گوش کنیم.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. آقای ماهانی چند ساله، از کدام شهر ایران و در چه حوزه فعالیت میکنن؟
بنده 34 ساله، از اصفهان، در حوزه فناوری پرینت سه‌بعدی.
خب یه خورده بیشتر توضیح میدین در مورد چاپکرهای سه‌بعدی که الان دارین کار میکنین؟
چاپکرهای سه‌بعدی فناوری هستش که به صورت تولید افزایشی هست، به این صورت که تولیدهایی که قبلا بود و در صنعت‌ها یا در هر کدوم از حوزه‌های فعالیتی بود این به صورت کاهشی بود، ولی فناوری پرینت سه‌بعدی اومد و این تولید افزایش کرد. برای همین خیلی از محدودیت‌هایی که در حوزه صنعت قبلا بود الان برطرف شده. مضاف بر این که فناوری پرینت سه‌بعدی به خاطر اینکه محدودیت اصلا نداره همه حوزه ها رو تقریبا در بر گرفته، شامل پزشکی، صنعت، ارزم به حضورتون معماری، عمران، حتی جالبه بدونیم که تونسته الان سرامیک، سفال، حتی در حوزه غذا خیلی راحت تونسته مشتری های خودش را راضی نگه داره.
چند ساله که در این حوزه فعالیت میکنین؟
اگه من زدن خود من هست، من حدود 3 سال هست، ولی فناوری پرینت سه‌بعدی حدود 10 ساله در ایران وارد شده و تقریبا دیگه الان بومی شده. غیر از یه سری فناوری هایی که جدید هست، فناوری های قبلیش الان کلن بومی
یعنی
شده.
دستگاهش هم در ایران تولید میشه؟
بله، ما خودمون سازنده دستگاه پرینت سه‌بعدی هستیم و تونستیم حتی در مسابقات که گاهی بین همکارا و حتی نمایشگاهی که برگزار شده به صورت بین‌المللی مقامای خوبی هم کسب کنیم.
خب چی شد که رفتین سراغ چاپکر سه‌بعدی؟
من فعالیت و حرفه اصلی خودم قالب سازی هستش. برای اینکه می‌خواستیم مدل سازی انجام بدیم، مشتریامون یا کلا صنعتگرا نیاز به مدل داشتن و نمونه ای که بتونن لمسش کنن. قطعه ای که وارد بازار میکردن، شاید بعد از که وارد بازار میکردن متوجه میشدن که اصلا این قطعه ای سری ایرادات خاصه و اصلا قابل استفاده نیست. برای همین نیاز به نمونه ای اولیه داشتن و منم اینا احساس کرده بودم تو کار خودم و با مشاوره ای که گرفتم رفتم یک دستگاه پرینت سه‌بعدی خریداری کردم، اصلا نساختم. بعد از متوجه شدم اصلا فناوری پرینت سه‌بعدی محدود نیست به یک کار خاص و حتی صنعت قالب سازی. برای همین شروع کردم و دستگاهش رو ساختم و شروع کردم و الان ما با 10 تا حوزه است که مهم هست. یعنی جالبه ما با پزشکا داریم کار میکنیم، با دندون پزشکا داریم کار میکنیم و با اونا تونستیم همکاری داشته باشیم.
الان در ایران چند رقیب دارین؟
هستن، خیلی زیاد هستن. ما که به رقیب نمیشناسیم، ما به صورت همکار هستیم. خیلی جالبه چون که صنف خاصی هم نداریم، هممون تقریبا هم دیگه میشناسیم. اونایی که به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن، ما در اصفهان تقریبا میتونم بگم 10 تا رفیق خیلی خوب هستیم، ما بهشون میگم رفیق همکار. و در تهران هم که من باهاشون کار میکنم فکر میکنم 4 تا هستن. تهران و مشهد و اصفهان تقریبا قوی هستن تو بحث فناوری پرینت سه‌بعدی.
درسته. در حال حاضر چجوری امر بازاریابی رو انجام میدین؟ یعنی مخاطب چطور باید شما رو پیدا بکنه و چطور محصولات شما رو ارجح بدونه به دیگر محصولات؟
به لطف فضای مجازی که این روزا خیلی کارها رو راحت کرده، ما هم تونستیم توی فضای مجازی و با استفاده از سایتی که داریم خیلی راحت با مشتری هامون و خصوصا مشتری جدید ما ارتباط برقرار کنیم. فقط تنها مشکلی که هست اینه که یک سری از کسایی که با این فناوری آشنا نیستن رو بتونیم مجابشون کنیم و بعد از اینکه مجاب شدن و راحتی و سهولت کار رو متوجه شدن حتما به سمت ما میان. و ما اینکه چه ارزحیتی نسبت به بقیه همکارامون داریم، ارزحیت خاصی نیست. با بعد از اینکه یک کسی توی این فعالیت توی این فناوری تونست کار بکنه، به سرویس کاریایی که توی هر صنعتی هست توی هر کاری هست پی میبره، که ما خدا رو شکر خیلی سریع تونستیم به خاطر اینکه توی صنعت داشتیم کار میکردیم به این سرویس کاریا برسیم. و از جالبه که خیلی از کارهایی که قبلا پیش بقیه همکارامون میرفته خدا رو شکر سمت ما اومده، نه اینکه بگم کار همکارامون مشکل داشته، ما به سری ترفند و یه سری ریز کاری اون کار انجام دادیم که جلب رضایت مشتری راحت تر بوده برای این.
بله خیلی هم عالی. آقای ماهانی الان شما در مجموعتون چند نفر نیرو دارین؟
مجموعه ما اون کسایی که از ما حقوق میگیرن تقریبا دو نفر هستن ثابت، ولی این چیزی که باعث تمایز من با بقیه همکارا میشده، من یه دید کارآفرین روی این کار داشتم و من مثلا میام با یه فرد صحبت کنم یا آقا شغل شما چیه، میگم من شغل ندارم، میگم من به شما دستگاه در اختیار قرار میدم، میام اونجا آموزش میدم در حدود یک ماه، خودت وایسا با دستگاه من کار کن و درآمدی هم خیلی کسب کنی، فقط ماده اولیه رو هم بده. همین انواع شد من از پارسال که این کار شروع کردم انجام دادم و به این دیدی که بتونم یه کاری رو راه بندازم یه شغل یا تولید بکنم، الان حدود 10 نفر از مجموعه من خدا رو شکر جدا شدن و با دستگاه خودشون دارن کار میکنن.
خب خیلی عالی، ان شاءالله که موفق باشین و روز به روز پیشرفت کنید. متشکرم از شما ماهانی.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا عاشق است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. خشخش صدای پای خزان است یک نفر در رو به روی حضرت پاییز وا کند. عشقش صدای پای خزان است یک نفر در رو به روی حضرت پاییز وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زنده رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی سایت رادیو اقتصاد
radioiqtisad.ir. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. به ساعت 20:08 شب رسیدیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده رهیافت.